شخصیت‌های فرعی رمان ظاهر می‌شوند، بر سر راه قهرمانان اصلی قرار می‌گیرند و سپس ناپدید می‌شوند تا مدتی بعد دوباره پیدا شوند و نقشی مهمتر بر عهده گیرند. این شیوه نیازمند آن است که خواننده همواره به حافظه‌اش فشار آورد. برای درک درست پیوستگی و روابط رمان باید آن را یکسره خواند و این کار در مورد اثری متشکل از 600 صفحه متن فشرده بسی دشوار است. خواندن کتاب‌های خوب، مکالمه با انسان‌های شرافتمند گذشته است. دکارت. تا درود دیگر، بدرود.
یارانی همراه، همچنان صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه پرتوه از آفتاب را خواهید شنید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
مبارزه اونها به جایی نمیرسه. مبارزه با یک ملت، ملت بصیر، ملت صبور، ملت آگاه، ملتی که جوانانش متکی به خدا و پایدار در این راهن، این به جایی نمیرسه. اونها شکست میخورن، ملت ایران پیروز خواهد شد. شما جوانها بیشترین بار این مسئولیت رو باید بر دوش بگیرید برای آینده. خودتون رو بسازید، نگذارید دشمن با توطئه‌های تبلیغاتی، با دروغ پردازی، امید را از دلها بزداید. نگذارید بین شما اختلاف ایجاد کنند. نگذارید بین ملت و مسئولین ایجاد اختلاف و جدایی بکنن. اونا این رو میخوان. اونها از این یک پارچگی میترسن. اونها از این شعارهای مستحکم شما میترسن. اونها از عزم و اراده جدی مسئولین میترسن. میخوان این عزم و اراده رو متزلزل کنن. وقتی ملت در کنار مسئولین ایستاده است، هیچ مسئولی احساس تردید نمی کنه، احساس تزلزل نمی کنه و پیش میره. این لازمه برای کشور ما. تا امروز بوده است، انشالله در آینده هم خواهد بود. قطعاً ملت ایران در این چالش هایی که امروز با اون مواجه است و احیاناً در آینده با اونها مواجه خواهد بود، در همه این چالش ها بینی دشمن رو به خاک خواهد مالید. رحمت خدا بر شهدای عزیز ما، رحمت خدا بر صبر ملت ما، رحمت خدا بر پدران و مادران صبوری که مشکلات را تحمل کردند، فقدان جوانهاشون را تحمل کردند و ایستادند و به نسلهای بعدی درس دادند، و رحمت خدا بر امام بزرگوار ما که این راه رو او باز کرد، او جلو افتاد، او ایستاد تا همه ما دلگرم شدیم و دنبال او حرکت کردیم و این راه طولانی را طی کردیم. و امیدواریم همه شما مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله باشید.
دوستان گرامی، اون چی که شنیدید پرتوه از آفتاب و در این لحظه تکرار مجله کشاورزی رو میشنوه. مجله
کشاورزی.
نام خدای روزی رسان، او که بخشنده است و مهربان. سلام میکنم به شما که به کانال تاجیکی صدای خراسان همراه هستید. لحظه هاتون سرشار از خیر و نیکی. مطرب شریفی هستم، منجله کشاورزی را تقدیمتان میکنیم و قصد داریم از یکی از دستاوردهای علمی و نقش آن در کشاورزی بگوییم و با فناوری سنجش از دور و استفاده از ماهواره ها با ما همراه باشید. سنجش از دور در کشاورزی یکی از مهمترین راه ها برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و افزایش بازدهی مزارع. در این کار از دستگاه ها و تجهیزات مخصوص استفاده می کنند که با کمک آنها می شود عمل کرد و کیفیت مزارع و زمین های کشاورزی را از دور کنترل کرد. به دنبال افزایش جمعیت کره زمین و افزایش نیاز به محصولات کشاورزی، روش ها و فن های جدید برای تجزیه و سنجش مزارع کشاورزی به وجود آمده است که کشاورزان از این طریق می توانند زمین های خودشان را بررسی کنند و میزان بازدهی محصولات را تخمین بزنند. این علم می تواند به کشاورزان در تأمین خسارات ناشی از حمله آفت ها، آتش سوزی ها، سرمازدگی و غیره کمک کند و به پیشگیری از این مشکلات به انجامد. آقای دکتر محمد رضای مباشری، دکترای مهندسی سنجش از دور و استاد دانشگاه، درباره کاربرد این فناوری در کشاورزی صحبت میکند.
استفاده از فناوری ماهواره و سنجش از دور یک الزام است، نه یک کار لوکس. دسترسی به فناوری ماهواره برابر است با رفاه بیشتر برای مردم و معیشت آنها. مدل سازی کنیم که با ماهواره بگه کدوم منطقه دچار استرس شده. ماهواره عبور میکنه، ظرف چند ثانیه از روی مزرعه شما عبور میکنه، کسری از ثانیه، ولی سیگنالاشو گرفته. بعد که میزنه به زمین، من میگم این نقطه مزرعت نسبت به جاهای دیگه یه آفتی، یه بلایی سرش اومده، برو سر وقتش ببین چیه. میره اول کار آفتش، آفت رو با یه سمپاشی مختصر با سم کمتر از بین میبره، برداشت محصولش میبره. ما بایستی چشمای اونا باشیم، از اون بالا نگاه کنیم، دائما بهشون اطلاعات بدیم، خوراک اطلاعات بدیم که این دائم مواظب باشه، رو موبایلش نگاه کنه، اوه گفته کلسیم اینجا کمه، اینجا مثل که مثلا کود اوره کم داری، این منطقه رو برو یه ذره کود اوره بهش اضافه بده، اینجا آب بهش کم رسیده. کم دائم بایستی اطلاعات از ما بگیره و بره اونو نگاه کنه. یه دفعه میبینی محصولش 8 برابر ده. الان تو هلند هکتاری بالای مثلا 12 تن هم گندم برداشت میکنن، بالای 13 تن گندم برداشت، به خاطر اینکه دقیقاً چشم گوششون به اینه که چی دارن میگن، اطلاعاتی که بهشون میدن چیه. پس ماهواره هی پیش بینی میکنه، هی میره بالا میاد پایین، میره بالا. این کشاورز و معمولا مسئولان کشاورزی که اینا رو نگاه کنن و دائم عیبشو برطرف کنن که دفعه بعد که ماهواره اومد گذر کرد جواب بهتر بده. تشخیص و پیش بینی آفت. آفتها موجودات زنده ای هستن. موجودات زنده برای رشد خودشون نیاز به پارامترهای محیطی خاص دارن. دمای خاص، رطوبت خاص، اون سطحی که این روش بتونه تغذیه کنه. اگر ما با سنجش از دور بتونیم دما رو با دقت بگیم، رطوبت رو بتونیم با دقت بگیم، نوع پوشش رو بتونیم با دقت بگیم، گونه گیاه رو با دقت بگیم، میتونیم بگیم حالا که این شرایط همه آماده است، این شرایط آماده است که فلان آفت رو بگیره. رطوبتمون مثلا بالای 70% بوده ظرف 3 روز گذشته، دمامون بین 25 تا 35 بوده، روی گندم شرایط مناسبه برای اینکه زنگ گندم بگیره. آقا زمین شما در خطر زنگ گندمه. ما نمیگیم گرفته. میره تو مزرعه‌اش نگاه میکنه، برگا رو نگاه میکنه، آیا زده زنگ گندم، نزده، کجا علائمش دیده شده. بلافاصله اون علائمو میکنه، اون قسمتو میکوبه، آتشش میزنه، دیگه زنگ گندم گسترش پیدا نمیکنه. بنابراین تشخیص و پیش بینی آفت کار سنجش از دوره. که مدلش رو قبلا ساخته برای رو ماهواره میزنه. تشخیص و پیشبینی تنش‌های مختلف در محصول، تنش آبی داره، آب بهش نرسیده، تنش گرمایی داره، دماش خیلی زیاد بوده، تنش پیدا کرده، همه اینها رو ماهواره میتونه خیلی راحت براتون بگه. پیشبینی میزان محصول کشاورزی و پیشبینی میزان تولید اضافی، بتونیم بگیم آقا چه محصولی امسال کاشتیم، چقدر تولید داره. میگیم آقا مثلا ما 25 میلیون تن گندم امسال ما میتونیم برداشت کنیم، مصرفمون چیه؟ مثلا 12 میلیون تن، پس 13 میلیون تن گندم ما اضافه داریم، بریم دنبال مشتری از حالا، برای کشاورزمون مشتری پیدا کنیم. استفاده از صحیح از ماهواره، دادن اطلاعات صحیح به کشاورز که وظیفه دولته که حمایت کنه اطلاعاتو بده، چون وقتی که اطلاعاتو بده دیگه ما کمبود مواد نداریم، مشکلات سیاسی با کشورهای دیگه نداریم، خیلی از اینایی که داریم میپردازیم و دیگه نداریم.
سنجش از دور چیست؟ سنجش از دور یکی از گرایش‌های رشته مهندسی نقشه‌برداری است که به نام دوکاوی هم شناخته می‌شود. در این روش با استفاده ماهواره‌ها و حسگرهای طبعی شده روی آنها اقدام به بررسی کاهش انواع زمین، معدن، تاریخچه مکان‌ها و از همه مهم‌تر مزارع کشاورزی میکند. این کار اطلاعات مفید و کامل از وضعیت زمین یا مکانهای مختلف در اختیار افراد قرار میدهد. در حال حاضر سنجش از دور یکی از جدیدترین فناوری های ماهواره‌ای است که به واسطه یک سنجنده اقدام با گرفتن تصاویر مختلف از زمین مورد نظر میکند. فاصله تصویربرداری کمتر از 1500 کیلومتر است که همین موضوع سبب افزایش دقت عکس برداری و شناخت دقیق مکان و یا زمین کشاورزی مورد نظر میشود. در این روش از انواج الکترومغناطیس و طول موج آنها برای عکس برداری و شناسایی ویژگی های مکان مورد نظر استفاده میکند. این کار میتواند در کمترین زمان به تشکیل تصاویر ماهواره‌ای و تجزیه و تحلیل آنها کمک کند. امروزه کاربرد سنجش از دور در کشاورزی از اهمیت بیشتر برخوردار است و به انتخاب مرغوبترین و بهترین زمین ها برای کاشت محصولات متنوع کمک شایان می کند. و ادامه صحبت های آقای دکتر محمد رضای مباشری، دکترای مهندسی سنجش از دور توجه کنید.
امنیت غذایی کشور مهمه. ما امنیت غذایی رو در کشاورزی باید از سنجش از دور کمک بگیریم که پیش بینی بکنه. حتی میتونه پیش بینی بکنه با اطلاعاتی که از زمین گرفته و از کشاورزی گرفته، میتونیم طوری تنظیم کنیم که هیچ ماده ای رو زیادی تولید نکنیم. مثلا گوجه فرنگی یه دفعه اینقدر تولید نشه که کشاورز بریزه گوشه جاده بگه اصلا من نمیچینمش چون هزینه چیدنش خیلی گرونتره. کی بایستی به این اطلاعات بده؟ دولت. آقا شما کشاورزی مثلا فرض کنید این قطعه زمینشو از لحاظ خاکشو میشناسید، همه چیشو از ماهواره گرفتید، اطلاعات زمینی مدل سازی کردید، گرفتید آقا تو این زمین تو میتونی این 10 قلمو بکاری. اگر که انتخاب کرد چه بهتر، انتخاب نکردیم این 9 تاشو بقیه انتخاب کردن دیگه سقفش پر شده، تو یه رقم دیگه برات مونده. اگر شما این 10 قلم یک کدوم از اینا رو بکاری، ما آب تو بهت نیم بها میدیم، آب تو مجانی میدیم، کود بهت مجانی میدیم. این باعث میشه که محصولمون رو کنترل کنیم، هیچ چیزی اضافه تولید نکنیم، هیچ چیزی هم کم نباشه. از علم درست استفاده کنیم. ما حدود 93% از آب قابل استحصالمون صرف کشاورزی میشه. یعنی همون مدل کشاورزی میکنیم که 1400 سال پیش 2500 سال پیش انجام میدادیم. قرقابی. اون 93% رو اگه درست مدیریتش کنیم ممکنه بشه 50%. 43% آب اضافه داریم. چرا 93% آب ما بایستی صرف کشاورزی بشه، اونم تبخیر بشه بره توی آسمون؟ حالا این مورد دیگه، برآورد و پیشبینی محصولات و قبضه بازار. اگر ما پیشبینی محصولاتمون رو بکنیم میتونیم بازار دنیا رو قبضه کنیم، نقش بازی کنیم. که آقا ما این محصولاتو دست ماست. اگر علم ما رو درست استفاده کنید، دست سیاستمدارامون پره، قویه. تو صحبت‌ها، توی میزهایی که میشینن، میتونن با دست پر برن، امتیاز بگیرن. نظارت مستمر بر تولید محصولات استراتژیک. یه محصولی برای ما استراتژیکه، دانه‌های روغنی استراتژیکه، دانه‌های پنبه استراتژیکه، گندم، جو استراتژیکن. آقا اینا رو بایستی استثناءً دائم با ماهواره نظارت کنیم. نظارت مستمر بر کشت محصولات ممنوعه. 80,000 هکتار گندم کاشته، وسطش 1 هکتار زده ماریجوانا کاشته، تریاک کاشته، مواد مخدر کاشته. هیچ کس هم نمیتونه ببینه، هیچ کس هم توی 80,000 هکتار نمیتونه، ماهواره میتونه تشخیص بده. پس بایستی اطلاعات ماهواره دائم بیاد. کمک به بیمه محصولات کشاورزی. اگر ما اطلاعاتو بدیم بیمه، به اون نفری که بیمه کرده میگه آقا فلان گوشه مزرعت داره آفت میزنه، برو بهش برس. فرداد گذر بعدی میاد میبینه رسیده یا نرسیده، میگه آقا اگه بهت گفتم و عمل نکردی بیمه من به تعلق نمیگیره. حالا بیمه ها دیگه ضرر ده نمیشن. پیش بینی سرمازدگی باغات، ما الان از 3-4 روز جلوتر میتونیم پیش بینی کنیم که در فلان ساعت مثلا 4 صبح فلان باغ دماش میاد مثلا منهای 2 درجه. حالا اگه سیب کاشتی ممکنه سرما نزنه، ولی اگه فلان میوه کاشتی سرما حتما میزنه. بنابراین میتونیم پیش بینی سرمازدگی بکنیم. هرچی به اون زمانش نزدیک میشیم، میرسیم ساعت 12 شبی که صبحش میخواد سرمازدگی بزنه، دیگه با قطعیت 100% میگیم او امشب زده سرما، زده تو رو چه کارش کن. من خودم یه باغی داشتم، مجموعه باغهایی بودن کنار هم، نگاه کردم دیدم فردا میزنه سرما میزنه. قبلا به باغبون گفته بودم از 4 تا از این ظرفا توش مواد ریخته بودن چوب، اینا گفتم کجای باغم بذار، گفتم اینا رو آتش بزن. 21 باغ تمام زردالوهاشون رو زد، باغ من کامل سر جاش بود. چند درجه دما رو آورده بودم بالا. اگر مدل بشه و این بیاد روی موبایل های افراد بیاد، این اصلا دیگه دائم میگه، دائم میگه آقا الان شد 95% شانس، الان شد 96%، الان شد 100% شانس که میزنه. یعنی با درصد احتمال میگه که این اتفاق میفته، سرما میزنه. بنابراین اینا رو کی تشخیص میده؟ ماهواره.
در بخش خبری مجله کشاورزی این خبرها را بشنوید. خبر اول درباره پیاده سازی سامانه هوشمندی مدیریت مصرف و بین سازی چاه‌های کشاورزی است. توافق نامه ستاد مشترک بین ستاد توسعه دانش بنیان انرژی، شرکت توسعه نیروی برق استان خراسان رضوی و یکی از شرکت‌های دانش بنیان به امضا رسیده است. موضوع این توافق نامه پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت مصرف و بین سازی چاه‌های کشاورزی با استفاده از معدل سازی ریاضی و هوش مصنوعی و یا تغییر تجهیزات الکتریکی و مکانیکی منصوبه به منظور افزایش کارایی چاه‌ها و کاهش مصرف انرژی. از مهمترین اهداف این توافق نامه کمک به مدیریت دهینه ناترازی برق در کشور، صرفه‌جویی و کاهش مصرف برق حد اکثری، مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریتی و بر مصرف و ارتقای جایگاه علمی کشور در حوزه هوش مصنوعی به ویژه در کاربردهای صنعتی. این تر در مرحله اول در یکی از شهرهای استان خراسان رضوی به صورت آزمایشی اجرا و بعد از موفقیت در سطح کل استان خراسان عملیاتی می شود. خ خبر بعدی رو بشنوید که نوعی باکتری جایگزین کودی شیمیایی می شود. محققان یک باکتری با پوشش مقاوم در برابر دمای بالا و رطوبت ابداع کرده اند که می تواند به جای کودهای شیمیایی مضر برای محیط زیست استفاده شود. تولید و استفاده از کودهای شیمیایی و انتشار مقدار زیادی گازهای گلخانه‌ای مثل نیتروزوکسید منجر می شود. همچنین تولید آنها بسیار انرژی را طلب می کند، چون که از فرایند استفاده می کنند که نیازمند دما و فشار بالا است. کشاورزان برای اجتناب از این پیامدهای منفی بیشتر وقتها از کودهای زیست استفاده می کنند که حاوی میکروارگانیسم های مفید مثل باکتری های تثبیت کننده نیتروژن است تا قابلیت باربری خاک را ارتقا بدهد و از سلامت گیاه هم پشتیبانی کند. هرچند این روش ها نگهدارنده محیط زیست هستند، اما از گیاه در مقابل آفت ها دفاع نمی کنند. الان محققان دانشگاه AIT روش برای باکتری پیدا کردن تا گیاهان را در مقابل گونه های مهم محافظت کنند تا به این ترتیب بتوانند جایگزین کودهای شیمیایی در مزارع شوند. باکتری علاوه بر اینکه مواد مورد نیاز را در اختیار گیاهان قرار می دهد، به احیای خاک و حفاظت از حشرات کمک می کند. مهندسان خیمیایی MIT یک پوشش فلزی عالی اختراع کردند که سلول‌های باکتری را از آسیب‌های محیطی حفظ می‌کنند و همزمان جلوی رشد و فعالیت آنها را نمی‌گیرند. این فرایند باعث می‌شود این باکتری‌ها برای حفاظت از آفت‌کش‌های گیاهی ایده‌آل باشد و همزمان به نگهداری محیط زیست هم یاری رساند. خبر بعدی را بشنوید که درباره تولید مخمرهای پروبیوتیک دامی برای نخستین بار در ایران با حمایت یک شرکت دانش بنیان. مکمل‌ها و مخمل‌های پروبیوتیک دامی از جمله فرآورد‌های مبتنی بر زیست فناوری و از لازمه‌های سلامت به شمار می‌رود که به تلاش یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی به تولید رسیده است. این دستاورد هیچ نمونه داخلی و خارجی ندارد. احمدیاری خسرو شاهی مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان با تشریح روند تولید مکمل‌های پروبیوتیک برای مصرف‌های دام و طیور گفته است که حوزه فعالیت این شرکت تولید مکمل‌های پروبیوتیک است و از آنجایی که نمی‌شود همه باکتری‌های مضر را از بین برد و همچنین به علت مقاومت‌های ایجاد شده بر اثر مصرف آنتی‌بیوتیک، این شرکت دانش‌بنیان طی تحقیقات بسیار گسترده با اقدام به تولید مکمل‌ها و مخمرهای پروبیوتیک برای افزایش باکتری‌های مثبت در محیط زندگی انسان و حیوانات کرده است. خسرو شاهی به نقش پریبیوتیک ها در ارتقای سلامت غذایی جامعه هم اشاره کرده و گفته است که پریبیوتیک منجر به بهبود سلامتی و کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک ها می شود. مدیر عامل این شرکت فعالیت های این مجموعه را در حوزه های گوناگون برشمرده و گفته است که این شرکت در 6 حوزه دامی بزرگ شامل گاو، گاومش، ماکیان، آمزیان، اسب، گوسفند و بوز و زنبور فعالیت دارد. برنامه مجله کشاورزی را با صحبت‌های آقای دکتر حسن داروغه از کارشناسان و متخصصان برجسته توزیع کشاورزی به پایان می‌رسانیم.
کشاورزان عزیز، امروز در مورد مزایای استفاده از فرمون براتون صحبت می‌کنیم و چند مزیت مهم رو نام می‌برم که عبارت از یک، استفاده از فرمون ایجاد مقاومت در حشرات نمی‌کنه. دو، به طور اختصاصی عمل میکنه، در نتیجه پارازیت و پرداتورها یا دشمنان طبیعی رو از بین نمیبره. سه، آلودگی در محیط زیست ایجاد نمیکنه. چهار، برای استفاده از فرمون نیاز به وسایل خاص نیست. پنجم، معمولاً باقی مانده روی محصولات کشاورزی نمیگذاره، در نتیجه بیشتر برای محصولات ارگانیک و محصولات سالم ازش استفاده میشه. هفتم، ارزانترین و آسانترین روش برای کنترل حشرات است. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
همراهانی گرامی، همین که شنونده تکراری نمایش باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
راز دریاچه سیاه. نویسنده حکیمه فرهنگ می. بازیگران: امیر منوچهری، سعیده فرزی، راضیه مومیوند، رامین پوریمان، کرامت رودساز، مهرخ افضلی، شمسی صادقی، مجید سهرابی، نازنین مهیمنی. گوینده بهناز بستاندوست. افکتور محمد رضا قبادی فر. کارگردان مینو جبارزاده. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده نوید جولایی. قسمت سوم.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته نمایش راز دریاچه سیاه که در اواخر قرن 18 میلادی می‌گذره شنیدیم، والتر هریس به همراه همسرش هلن وارد شهر کوچیک کستلتون واقع در مرکز کشور انگلستان میشه. اون اومده تا قاتل شهردار جاشوا لنت رو پیدا کنه. یکی از متهمان اصلی قتل شهردار لنت، پسر شهردار یعنی جاناتان لنته. جاناتان شاهد عذابهایی بوده که مادرش الیزابت میکشیده و هرگز باور نداره که مادرش جن‌زده شده باشه. جاناتان بعد از مرگ مادرش از جاشوا لنت متنفره و اونو قاتل مادرش میدونه. بارها در انظار عمومی با پدرش بدرفتاری کرده و سنگ قبر پدرش و حتی مجسمه یاد بوده اونو شکسته. یک دلیل دیگه برای نفرت جاناتان از پدرش هست. مرگ بیاتریکس، دختری که قرار بوده باش ازدواج کنه و با دسیسه های جاشوا کشته شده. چیزی که داستانو پیچیده تر میکنه اینه که پدر جوزف ادعا میکنه روح بیاتریکس برای گرفتن انتقام در تاریکی شب به استراحتگاه اون اومده. 6 ماه پیش، یعنی پیش از مرگ الیزابت، جاناتان با اجازه الیزابت از بیاتریکس خواستگاری میکنه. جاشوا با شنیدن این موضوع از زبان جاناتان از کوره در میره. همون شب الیزابت میمیره. راستی چرا؟ والتر هریس باید کنجکاوی ما رو پاسخ بده. با تحقیقات کاراگاه هریس در نمایش راز دریاچه سیاه همراه میشیم.
پاییز 1797، مسافرخانه پری دریایی در شهر کوچک کستلتون.
خیلی خوش اومدی خانم اسمیت.
من بارها از جلوی مسافرخونه رد شده بودم، ولی تا به حال داخل اینجا رو ندیده بودم. چه حیات خلوت با صفایی.
فقط سویت ما حیات خلوت داره.
بفرمایید بشینید خانم اسمیت. گفتیم برامون چای بیارن.
سفر طولانی بوده، حتما نیاز دارین که قبل از گفتگو یه کمی استراحت کنی.
وارد شهر که شدم یه راست به اینجا اومدم، چون منزلم فعلا قابل سکونت نیست. تنها دلیلی که اینجا پاسخ دادم به پرسش‌های آقای هریسه و دلم میخواد زودتر برگردم.
بسیار خوب، پس میریم سر اصل مطلب.
با اجازه من تنهاتون میذارم.
نه بمونی، ترجیح میدم صحبتام با نیروی پلیس انگلستان یه شاهد داشته باشه.
به من اعتماد نداریم؟
در حال حاضر شما یه پرونده پیچیده دستتونه و احتمالاً مقامای بالا بهتون فشار میارن تا زودتر جو و آروم کنیم، درسته؟
این خواست قلبی همه ماست.
پس از اونجایی که منو با اون تلگراف تهدیدآمیز احضار کردین، احتمالاً من یه مظنونم.
موضوع اصلی پرونده من قتل شهردار اینجا.
اوه، البته که هست. کی به یه دختر دهاتی اهمیت میده؟
وقتی با بیاتریکس چش تو چش میشدین، عذاب وجدانم داشتین؟
منظورتون چیه؟
به هر حال این خیلی مرسومه که یکی بره بالای چوبه دار تا یکی دیگه بتونه ازیرش در بره.
شما یه انگلیسی هستین، هرگز مجبور نبودین برای آزادی مبارزه کنین، پس درک نمی کنین. لزومی هم نمی بینم از این لحظه به بعد به سوالاتی که مستقیما به پرونده ارتباطی ندارن جواب بدین.
اون دختر چطور دختری بود؟
اون دختری بود که هر مادری آرزوی داشتنش رو داشت.
یک نفر که ادعا میکنه روح دختریه که شما مدتی قیمش بودین، کل شهر رو به وحشت انداخته. احساستون نسبت به این ماجرا چیه؟
خبر دارم که مردم شبا برای طلب بخشش به درگاه مسیح دعا میکنن و بچه ها از ترس جاشون رو خیس میکنن.
به نظر میاد که از این بابت چندان ناراضی هم نیستین.
مأموریت من حفظ جان اون دختر بود که نافرجام بود. اونا تنها چیزی که داشتم و برای من مثل یه دختر بود و ازم گرفتم. هیچ بخششی برای هیچ کدومشون وجود نداره.
خانم اسمیت، من فکر کنم که الان دیگه چایمون آماده شده باشه. والتر عزیزم، میتونی بری چایو برامون بیاری؟
بله عزیزم، مشکل نیست.
تشکر. خانم اسمیت،
زندگی کردن باهاش مثل جهنم به نظر میاد.
آه نه والتر، فقط یکم جدیه، وگرنه اون قلب خیلی رعوف و مهربونی داره. امیدوارم ما رو به خاطر لحن تندش ببخشید. شما دستمال لازم داری؟
نه همراهم هست، ممنونم. نگران نباشید، همسر شما فقط داره کارش رو انجام میده.
بله، همونطور که خودتونم گفتین از زمانی که اومدیم اینجا شبا خوب نمیخوابه.
حدس میزنم.
کمخوابی هم که خب روی خلقش تاثیر گذاشته.
متاسفم که شما هم درگیر این ماجرا شدیم، مخصوصا تو دختر مهربون. تو هم به نظر آشفته میای.
اینجا میدونین یعنی این ماجرا روحمو ذره ذره میخوره.
میفهمم، هوای اینجا مسمومه.
داخل پلاک گردنبند منو ببینین. نگاه، این عکس خانوادگیمونه.
چند سال ازدواج کردی؟
8 سال. اینم دختر کوچولوی منه. ماریا،
همراهتون نیاوردینش؟
اون خیلی کوچیک بود وقتی سرخکونو از ما گرفت.
متاسف.
منم برای دختر شما متاسفم.
ممنونم دختر.
میدونم شاید اینطور به نظر نیاد ولی همسرم از این ماجرا ناراحته. ما هم داغ از دست دادن فرزند رو تجربه کردیم. ما شما رو درک میکنیم.
متاسفم که اینو میگم اما هیچ کس منو درک نمیکنه. نه تا زمانی که من حتی جسدی برای عزاداری دخترم ندارم و برای قاتلش مجسمه یادبود میسازم.
خواهش میکنم آروم باش.
پاییز 1797، انگلستان، باغ امارت لنت در شهر کوچک کستلتون.
آه جاناتان پسرم، بالاخره از اتاق اومدی بیرون؟ چند لحظه پیش دیدم اومدی دم پنجره.
معلوم است این همه آدم توی باغ چی کار میکنن؟
میخوام بخشی از محصولاتمون رو به نیازمندا بدم. حالا که فقط خودم و خود تیم، خیلیاشون دیگه به کارمون نمیاد.
چرا قبلش با من صحبت نکرد؟
یه دفعه پیش اومد عزیزم.
تو اجازه ندادی مادر رو تو باغ خونه پدری خودش دفن کنم. اون وقت این همه آدم رو کشوندی اینجا؟
میفهمم که غمگینی. منم داغ دارم.
واقعا؟ داغ داری؟
خودت میدونه که اینجا دفن کردن کسی که روحش آلوده بوده باعث مسموم شدن گیاهان اینجا میشه.
مادر من سالمتر از تمام آدمایی بود که الان کشوندی به این باغ. تنها بیماریش این بود که به کسایی که نباید اعتماد میکرد.
الان پاییزه، کم کم برف میباره. گیاهایی که مادرت براشون زحمت کشیده بی جهت از بین.
مگه اصلا برای تو مهمه؟
جانات ها لطفا پسرم.
بچه های لعنتیشون دارن تمام گلای مادرم رو پرپر میکنن. گلای بنفشه مادر رو از بین بردن. راضی شدی؟
اونا فقط بچن عزیزم.
پس چرا دیروز وینتر رو با چوب زدی؟ چون ظرف دسر مورد علاقت رو لپر کرده بود؟
عصبانی شدم همونطور که تو الان عصبانی هستی.
برای تو طبیعی و فقط من باید ساکت بشم؟
من حرفو نزدم.
یا چون وینتر پدر و مادری نداره که جلوشون بخوای تظاهر کنی اون کتک میخوره و اینا نه؟
پسرم برو بتر صحبت کن. من بدارم نگاه مونم.
بذار نگاه کنم. من که چیزی برای مخفی کردن ندارم. تو داری؟
این چه حرفیه جناتان؟ من تو رو اینجوری بزرگ نکردم مرد جواب.
دارم بعضی از گیاهایی که مادرم کاشته بود و از ریشه میکنن و تو هیچی بهشون نگفتی.
بیشتر مردم شهر اینجان. صبور باش پسرم، دل تو بزرگ کن.
چه دلیلی داره که بیان تو خونه من و هر کاری دلشون خواست بکنن؟
بعدن صحبت میکنیم، الان وقت این حرفا نیست.
اگه بذارم برای بعد تمام باغ از بین میبری. فکر میکنی نمیدونم تمام این کار از کجا میاد؟
اینجا چه خبره؟
چیزی نیست پدر، من جاناتان رو درک میکنم. همیشه مادرش رو بیشتر از من دوست داشت.
مرد جوان، از شما این رفتارا انتظار نمیره؟
من به دل نگرفتم پدر. جاناتان حق داره، من باید ازش اجازه میگرفتم. بالاخره همه اینها زمانی متعلق به مادرش بوده و من فقط یک رعیت زاده.
همه ما میدونیم که مادر تو مدت‌ها بیمار بود پسرم. هممون دیدیم که پدر چطور همراه مادر ذره ذره آب میشد.
منو ببخشید پدر، اما اگر آماده شنیدن موعظه باشم به کلیسا میام. بین من و پدرم فقط خداوند و عیسی مسیح قاضی است.
بریم پدر. بریم مریم دوشو که
پناه بر
خدا.
اصلا منو هست. امروز اینجا چه خبره؟
تو نمیدونی چه خبره؟
من امروز به اندازه کافی توسط پسر خودم جلوی چشم همه تغییر شدم. گنجایش یکی دیگر رو ندارم.
چطور جرأت کردی از دختر 19 ساله من خواستگاری کنی؟
چی؟
اون وقت این رو خودش بهتون گفته؟
چون به جواب رد داد از مدرسه اخراجش کردی، تهدیدش کردی.
شما واقعا از بیاتریس خواستگاری کردین؟
پناه بر خدا من دیگه طاقت ندارم. هم قاتل همسر خودمم، هم اونقدر موجود کثیفیم که بلا فاصله بعد از دست دادنش چنین کاری بکنم.
باید از خودت خجالت بکشی. بیاتریس هم سن جاناتان پسرت.
خانم لانگ، شاهدی هم برای حرفشون دارن یا از روی توهم حرف میزنن؟
زمانی باش حرف زدی که کسی کنارش نبوده.
جالبه، هیچ کدومتون برای حرفاتون شاهد ندارین اما راحت تهمت میزنین.
باید به خاطر موزی بودنت تشویقتم بکنی؟
خانم لانگ مثل دختر خودم هست، برای همین براش گل خریدم. فکر نمی کردم متوهم میشه.
با این حرفا فقط سر خودتو شیره بمال.
من خودم از خانم لانگ خواستم دیگه سر کار نیاد، چون یه معلم مرد داوطلب شد در قبال مبلغ پیشنهادی کلیسا آموزش بچه ها رو به عهده بگیره.
و این مرد خیر دقیقا از کجا یهویی همین حالا پیدا شد؟
قرار ما از اول با خانم لانگ تدریس تا زمان پیدا شدن معلم مناسب بود.
میبینید؟ من هیچ تقصیری نداشتم. اما عیبی نداره. شما رو بابت قضاوت بیدیتون میبخشم.
ای آدم رزل، جواب همه این رفتاراتو میبینید.
خدای من.
بهار 1798، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، کنار دریاچه.
اون دریاچه سیاه افسانه ای همینه؟
سایه درخته باعث میشه کاملا سیاه به نظر بیاد.
با وجود اینکه نزدیک جاده است اما از جاده اینجا دید نداره.
وقتی اومدیم شهر اصلا متوجه نشدم کنار دریاچه ایم، تا اینکه اسب گاری شروع کرد شیهه کشیدن و وایساد.
راست به نظر چرا حیوانا به اینجا که میرسن میترسن؟
هلنا عزیز، دنیا پر از رازاییه که ما جوابشون نمیدونیم. حتما دلیلی داره.
عزیزم به نظرت عمق این دریاچه چقدره؟
نباید زیاد باشه، مطمئن نیستم.
وینتر میگفت تو شهرشون فکر میکنن این دریاچه ته نداره.
چی بگم؟ وقتی تو روز نمیشه درست چیزی رو دید، شب که دیگه قطعاً چشمو نمیبینه.
طبیعیه که اگه کسی شبانه اینجا بیاد دریاچه رو تشخیص نده و بیفته توش و غرق بشه.
بعدش هم بگن یه پری دریایی اسرارآمیز شبا اینجا شکار میکنه.
روند شکلی داستانه محلی همیشه جذاب.
اون بسره وینتر که نذاشتی خودم ازش بازجویی کنم به چیا گفت؟
والتر، تو هنوز از اون بابت ازم دلگیری؟ اون فقط یه پسر بچه تنهاست. خب من ترسیدم که اذیت بشه.
من شکایتی ندارم، قلب مهربون میداری. اگه مهربون نبودی منو تحمل نمی کردی.
والده اون گفتش که اون شب اومده بوده پری دریایی رو ببینه.
آخه چرا اون شب رو انتخاب کرده بوده؟
میگن شب عید پای پری دریایی یه آرزو تو برآورده میکنه.
آرزویی هم کرده؟
گفت آرزو کردم یه خانواده داشته باشم. میگفت چند روز نمیتونست از درد کتک های شهردار بخوابه.
شهردار کتکش زده؟
آره، این موقع ضعف شدن یه ضعف و لپر کرده بوده.
جالبه که جسد شهردار رو خودش پیدا میکنه.
آره من واقعه تو منظور چیه؟
منظوری ندارم، فقط واقعیت ها رو کنار هم میذارم.
وینتر یه مظنون نیست، اون فقط یه پسر بچه هست.
اما ولگرده، تربیت نشده، روزمزد برای همه کار میکنه، همه هم باش بدرفتاری میکنن. خودت گفتی چند وقت قبلش هم از شهردار کتک خورده.
والتر عزیزم منطقی باش، زور یه پسر بچه 13 ساله به یه مرد 58 ساله میرسه؟ تقصیر رئیساتی که بهت فشار میارن زودتر یه مقصر معرفی کنی و پرونده رو ببندی.
چیزی نگفت که قاتل یا اثری ازش رو دیده یا نه؟
گفت وقتی رسیده که شهردار مرده بوده.
پس فقط دوتا مزنون برامون باقی مونده، لیلی اسموت و جاناتان لنت.
ولی من فکر نمی کنم اون زنه بیشتر کاری ازش بر بیاد.
تو خوبی آدم ها رو میبینی، وگرنم هر چیزی از هر کسی بر میاد.
ولی آخه دیدی که زن چابکی نیست، بدن درد و استخون درد داره.
شاید داره عداشو درد میاد.
نه نه، من بین زنه شهر پرسجو کردم، همشون گفتن که اونو از بچگی مشکل داشته.
پس فقط میمونه جاناتان اسمیت، دلیلم کم نداره.
دارم برای خود شما دارش میسوزه.
زندگی با همه خوبیاش ناملایمات خاص خودشم داره.
خیلی سخته تو خونه زندانی باشی که همونجا یه زمانی احترام زیادی داشته.
فکر این که جاشوا لنت برای پول باش ازدواج کرده بوده دور از ذهنی؟
نمیدونم چرا، ولی اصلا حس خوبی به این مرد ندارم. نمیدونم این که انقدر همه ازت کاملا راضی باشن مشکوک نیست؟
خودم هم به همین فکر کردم. عادل‌ترین پادشاه‌های دنیا هم حداقل یک سوم سرزمینشون ازشون ناراضی بودن.
تنها در صورتی همچین رضایت‌های قرص و محکمی واقعیه که هر کدومشون از شهردار متفاوتی حرف بزنن.
همه رو وزی میدهده، حتی یه نفرم پیدا نکردم که شهادت بده حرفای جاناتان درسته.
حسابی حواسش جمع بوده.
هلن، زنا چیزی درباره شایعه‌های دیگه بهت نگفته؟
چرا؟ یه شایعه هست که میگن از باتریکس لانگ خواستگاری کرده بود.
اونو منم شنیدم، ولی وقتی لیلی به دیدنمون اومد چیزی ازش نگفت.
البته بعضی میگن خود باتریکس جادوش کرده بوده و میخواست ثروتشون رو صاحب بشه، ولی چون تو خونه لنت همیشه انجیل هست جادو اثر نکرده.
بازم اتهام جادوگری به یک زن. چیزی درباره نحوه ثابت شدن جادوگری باتریکس هم گفتن؟
خب حرف خیلی پراکنده بود. میگفتن یه گربه سیاه داشته که شیطانی بوده، یا تو دستش جارو دیده بودن. میگفتن گیاهان جادویی تو باغچه‌شون پیدا شده.
پناه بر خدا، اونا سبزیجاتو برای امرار معاش پرورش میدادن.
کتابو نوشتم تو خونش پیدا کردم.
خودش اعتراف کرده بوده که جادو انجام میداده؟
آره، ولی بعد از روزا شکنجه شدن. تو که میدونی روستایی چه بلایی سر زن و مردایی میارن که به جادو کردن متهم میشن.
تو یکی از اعترافایی که خوندم مردی گفته بود که سوار جاروی پرنده پرواز میکرده، فقط میخواسته زودتر بکشنش که راحت بشه.
مثل این که خود باتریکس هم گفته بوده روحشو به شیطان فروخته و اسمشو داخل کتاب سایه ها نوشته و شیطان اون جنو بهش داده که شکل گربه بوده.
شکنجه های سخت و ساعت ها گرسنگی و تشنگی هر کسی رو به هزیون میندازه.
من یکانی از آب دریاچه رو خوردم. جدن شوره. واکه به نظر داستان پری دریایی واقعیه؟ چون اینجا واقعا ترسناکه.
شوخی گرفته.
تو خوبی؟ پشت دریاچه وایسادی از خود بیخود شدی؟
نه ترس، دارم صحنه جنایت رو تصور میکنم.
والته پری دریایی پشت سرته.
هلن، شوخی جالبی نیست، افکارم رو به هم میزنی.
پشت سرته، از من دریاچه بیا کنار.
آیسا مسیح، از یه دریایی نیست. نگاه کن، نمیخوره، یه جسده.
پاییز 1797، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، کنار دریاچه.
بیاتریکس عزیزم، چرا چیزی نمیخوری؟ خاله جان،
چیزی از گلوم پایین نمیره.
این مدت لب قضا نزدی، از خونه بیرون نرفتی.
دلم از همه شکسته.
امروز برای پیکنیک اومدیم کنار دریاچه‌ای که دوستش داری. کاش حداقل لبخند بزنی.
خاله جون.
جونم.
میدونی چرا این دریاچه رو دوست داشتم؟
چرا؟
این دریاچه نزدیکترین چیز به معجزه است که میتونم دربارش خیال پردازی کنم. اگه راز این دریاچه واقعی باشه، پس میشه هنوز امید داشت.
برام گفته بودی اولین باری که جاناتان بهت ابراز علاقه کرده همینجا بود.
خدایی که میتونه این دریاچه زیبا رو خلق کنه، حتما براش برآورده کردن آرزوهای کوچیک مردم کاری نداره.
دستر مورد علاقت رو برای درست کردم، ولی حتی بهش لب نزدی.
ببخشی، دست خودم نیست.
این چند روز آب شدی، رنگت پریده، دور چشمات از بیخوابی سیاهه. اگه نصف شب ببینم ات وحشت میکنم، میگم نکنه روح باشی.
کاش مرده بودم خاله. مگه همه چیز میتونه بدتر از اینم پیش بره؟
چه حرفیه؟
چند روز خوشحال ترین دختر روی زمین بودم، اما فقط برای چند روز.
عزیزم، هنوز برای ناامیدی زودی.
از اولم الکی امیدوار بودم. منو جاناتان دیگه به هم نمیرسی.
عزیزی دیگه
پدرش هیچ وقت نمیذاره به هم برسی، خودش بسام خود که نمیذاره. خاله،
ما فقط یه انسانه. اگه ارادی خدا بر این باشه که به هم برسی، میرسی.
اولش که شروع کرد به صحبت کردن، فکر کردم داره درباره جاناتان حرف میزنه.
بیشتر از سنش خجالت نمیکشه. آدمایی مثل اون باعث میشن هر روز کلیسا خالی تر از دیروز بشن.
متاسفم خاله، ببخشید که حرفتونو باور نکردم.
بیا بابا، این چه حرفی که میزنی؟
شما واقعیت رو میدیدین، سعی کردین به هم هشدار بدین.
اون باره خوشخط و خال کسانی که چند برابر تو سن دارن هم فریب بید.
راستش هنوز باورم نمیشه، هنوز خیال میکنم همش یه خوابه.
نراحت، همه چیز درست میشه. بگم
خاله جون، خاله جون، من این زندگی رو بدون جاناتان نمیخوام.
باش عزیزم، آروم باش. یادت باشه پدر روحانی از انجیل برامون چی خوند؟ خداوند در نزدیکی قلب‌های شکسته است و همانا روح خرد شده ما را نجات خواهد.
تمام اینا فقط با مرگ امکان پذیره.
نگو، من مطمئنم که راهی هست. ایمان دارم که خداوند صدا تو میشنوه.
آمین، امیدوارم.
میخوای برای تولدت بتی و خاله روزم دعوت کنی؟
نه خاله، اگه بتی منو با این حال و روز ببینه وحشت میکنه.
چیزی هم بهش گفتی؟
نه هیچی بهش نگفتم. چرا بی خودی اذیتش کنم؟
چی؟ این که میبینم همجور جلو چشمم داری آب میشی و هیچ کاری از دستم بر نمیاد، داری دیوونم میکنم.
متاسفم.
چرا امروز صبح که جاناتان اومده بود از اتاق بیرون نیومدی؟
اگه دیگه منو نبینه براش راحت تره.
اون هنوز به تو علاقه داره، اونم حال و روز خوبی نداره.
امیدوارم خاله، امیدوارم بتونه فراموش کنه و خوشبخت بشه. من که نمیتونم.
پدر بی شرمش بهش گفته میخواد اونو بفرسته خارج تا یه مدت این دوروبر نباشه.
شرطور به من گفت دختره یه ملاکو براش در نظر داره.
اون وقت تو میخوای به همین راحتی جا بزنی؟ اگه جاناتان ببینه تو هنوز راضی به این ازدواجی، مطمئن باش حاضره برات بجنگی.
شهردار گفت اگه دورو بره پسرش باشم، کاری میکنه که جفتمون از کارمون پشیمون شی.
خدا لعنتش کنه.
خاله جون، هوا داره تاریک میشه، دم غروبه، بهتره کم کم بری خونه.
باشه عزیزم، کمک کن وسایل جمع کنی.
باشه چش.
اینم بذار.
سیدی چی؟ گوش کنی، انگار یه نفر داره میاد سمت جنگل، داره میدوه. خاله
داره کار. آها، جاناتان تو عرضو شدیم، خودش اینگه شد.
جاناتانه
بیاتریکس، خاله لیلی،
چی شده جانتن؟ چی اینجوری شده؟ اینجور رو بیدید؟
بابا باید برید.
نفس میگیرم چی میگی نمیفهمم.
رفتم خونتون نبودید، فهمیدم اینجایید، باید هم بیه الان از اینجا برید.
چی شده جانتن؟
مردم به شهر دیوونه شدن، همشون یهو رفتادن برم سمت خونه شما.
منظور چی؟
دیر یا زود میفهمن که شما خونه نیستین. باید همین الان فرار کنید.
فرار کنید؟ باید همینجوری که نمیشه. ورق و خروسان، وسایلم، پول، همه چیز تو خونه است.